السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما بندگان خدا را به این روز سید تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار خواهان او هستم که خداوند این روز مبارک را از شما قبول گرداند و همیشه خداوند آن آرزو و آن امیدهایی که در دل دارید و فضل و کرم خود خداوند برآورده گرداند. شما را و فرزندهای شما را خداوند اهل سعادت گرداند. اللهم انت سلام و منت سلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و برادرای گرامی، جمعه گذشته موعظه‌ای که ما و شما داشتیم آید حیات به فعالیت حضرت عمر رضی الله عنه بود و من برای شما وعده دادم که این جمعه نیز اطراف حیات ایشان، عبادت ایشان و شهادت ایشان برای شما حکایه میکنم و بعدا خدا خواسته باشد جمعه های آینده باز موعظه های ما و شما از سوال و جواب عبارت می شود. اگر یادتان باشد جمعه گذشته از عدالت حضرت عمر من برای شما بعض حکایه های او را آوردم و انسان باید تفکر کند که چی مجبور می ساخت حضرت عمر را که تواضع را برای خود پیشه کند، چی مجبور می ساخت حضرت عمر را که عدالت را پیشه کند، چی مجبور می ساخت حضرت عمر را که بالای بندگان خدا با رحم و مهربان باشد، چی مجبور می ساخت. باره حضرت همراهی دیگر یاران خود در صحبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بود، بناگاه حبیب خدا فرمود: اتدرون من المفلس؟ ای امت مسلمان، ای بندگان خدا، آیا می دانید مفلس کیست؟ مفلس این کلمه عربی به معنای نادار، بیچاره، بیکس، بی سرپناه، این شخصیت ها را مفلس میگویند. حبیب خدا پرسید میدانین مفلس کیست؟ اصحاب در حال جواب دادند: المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. اصحاب گفتند: ای حبیب خدا، بله میدانیم، مفلس آن کسی هست که نه مال دارد نه متاع دارد، چیزی از مال دنیا ندارد، اینو میگویند مفلس. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. نه گفتند، بلکه مفلس در امت من آن کسی هست که در دنیا پنج وقت نماز دارد، پنج وقت نماز در جماعت می خواند، هر سال از ماه مبارک رمضان روزه می دارد. مفلس آن کسی هست که پنج وقت نماز با جماعت دارد، ماه رمضان روزه می دارد و از مال و ثروت داشتگی زکات می دهد. یأتی یوم القیامتی، پس این پیغمبر خدا بیان می سازد که این گونه انسان خداوند در پیشگاه خود راست می گرداند. یأتی قشت مهازه و قذف هازه و اکل مل هازه. وصفك دم هذا وضرب هذا. متن حدیث همچنان می آید، وقتی که پروردگار این بنده نمازخوان، روزه‌دار، زکات میدادگی را راست می کند، الله اعلان می کند کی بالای این دعوا دارد. شخص می آید پروردگار را، این بنده در دنیا مرا دشمن داده بود. دیگر شخص می آید پروردگار را، آنچنان کلمه های فحش و بی‌معنی این انسان در یک معرکه نسبت من گفت که در پیش تمام بندگان تو در خجالت ماندم. اونش هم می رود. دیگرش می آید پروردگارا، این بنده بود که در دنیا مالی مرا خورده بود. دیگر شخص می آید پروردگارا، این شخص بود که ما را در دنیا قتل کرده بود. دیگر شخص می آید پروردگارا، این بنده ای که در پیشگاه تو راست است از جمله آن کسانی است که در دنیا مرا ضرب و لت و قین کرده بود. این شکایت ها بالای این بنده نمازخوان، روزه‌دار، زکات میدادگی میشد. پس پروردگار این شخصانی که دعوا کردن باید که قضاوت کنند، باید حکم برارد. البته الله حکمش حق است. پروردگار چنان قضاوت میکند که نه برای پروردگار پاره در کار است، نه برای پروردگار دیگر خیش تباری در کار است، نه برای دیگر نزد پروردگار یار و رفیقی هیچ کاری نمیدهد. و یعد هذا من حسناته و هذا من حسناته. هر کسی که شکایت کرد، پروردگار از این شخص نمازخوان، روزدار، زکات دهنده ثوابهاش را میگیرد و مقدار آن جنایت کرده بود و این بندگان تقسیم میکند. حق خود میگیرند از ثواب این مرد. و این فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علی. حبیب خدا گفت و دعوگرها وقتی که ثواب تقسیم کردن میگیرند، آنچنان دعوگر زیاد است که دیگر حسنات این آدم باقی نمیماند. الله اینجا چکار میکند؟ اخذ من خطاياهم فطرحت علی ثم طرح فی النار رواه مسلم. خداوند حکمش عدل هست، پس از گناه‌های دعواگرها را می‌گیرد و در نامه اعمال این آدم می‌پرساید. وقتی حسنات باقی نماند، وقتی ثواب باقی نماند، ملائکه های عذاب و حکم می‌کنند که اینا برده در آتش پرتوهید. حضرت عمر رضی الله عنه این سخن‌ها را می‌شنید. می‌شنید که روز قیامت ما که بالای این مردم سرداری داریم، رهبری داریم، اینها همه بندگان خدا حق دارند. خدای نکرده بالای من روز قیامت کسی دعوا کند. اینا که میدانید، اینا که میفهمید، عدالت حضرت همیشه برپا نگه میداشت. حضرت عمر شنیده بود من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. پروردگار میگوید کسی که به بندگان من رحم ندارد، روز قیامت بالای او منده ما رحم نمیکنیم. حضرت عمر اینا میدانید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. حضرت اینا از پیغمبر خدا شنیده بود ایمان تو کامل نیست ای عمر تا زمانی که آن چیزی را که برای خودت دوست نداری برای برادر مسلمان دوست نداری. اینها را میشنید. اینا نمیگذارد که عمر را که در حالت در سلطنت، در حالت رهبری پروای مردم نکند، پروای بندگان خدا نکند. همه این بی آرامی او، آب چشم او، شب خواب نکردن او، عدالت و تواضع او، این سخن خدا و پیغمبر بود که او را بی طاقت کرده بود. سخنهای خدا او را بی طاقت کرده بود. یکی از نماینده های پادشاه آذربایجان که اون زمان ها در زیر تصرف حضرت عمر بودند،
1036 دولت در دوره های خلافت خود فتح کرده گرفته بود. آذربایجان از آن جمله در زیر تحت حضرت عمر بود. پادشاه عربستان یک مقدار میگوید حلوای پخت، حلوای بود که فقط وای همون شاه ها میخوردند و در یک ظرف با دست نماینده خود روان کرد. حضرت عمر وقتی قبول میکند حلوا را، وقتی که در داخل ظرف میبیند میپرسد این چیز؟ میگوید این حلوایی هست ای عمر، بجز مردم آذربایجان کسی این گونه حلوا را پخته نمیتاند و این حلوایی هست که فقط شاهان او را تناول میکنند. میگوید که حضرت عمر این را شنید خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت شد. گفت چی مقدار حلوا آوردی؟ گفت مقدار میبینی در پیش خودت همین است، این بسیار نادر است. گفت رو، گفت حلوا را جمع کن، رو اینا، گفت به مردم همون بیرون از خانه عمر هر کسی که پیش میاد باید تسلیم کن و برای شاه آذربایجان خبر ده اگر دفعه دیگر این چنین خوراک مخصوص به نام عمر روان کند به خدا قسم جزای او را میبرارم. هر وقتایی که اگر چیزی که به عمر روان میکند و تمام مردمی که در اطراف عمر است برای اونها هم روان کند. این از عدالت حضرت عمر بودن. وقتی میگه در مدینه گرسنگی آمد، قحطی آمد، ناداری آمد، مردم بسیار کمبغل شدند، حال مردم بسیار تباه شد، داد و وای مردم مدینه را فرا گرفت، حضرت عمر رضی الله عنه تا زمان این قحطی، این تنگ دستی از مدینه بیرون نمی شد حضرت کلن روغن نمی خوردن. صاحبای کتاب می گوید روده های حضرت عمر صدا می دادن، آواز می براوردن. حضرت به جانب شکم خود می گفت تا زمانی که مردم از قحطی و گرسنگی نجات نیامند قسم به خدا برای تو روغن حرام است، هیچ وقت نصیب تو روغن نمی شود، نصیب تو هیچ طعام با لذت نمی شود تا زمانی که مردم از این تندستی و از این قحطی نجات نیامند. ببین حضرت عمر را حدیث های پیغمبر خدا بسیاری بسیار تکان می داد، بسیار بیدار خوابش کرده بود، بسیار غم خوابش کرده بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ها می گفت المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، نابسته این مسلمان مالدار است یا مال ندارد یا منصب دار است یا بی منصب است، برادر هستن با یک دیگر. المسلم اخو المسلم لا یظلموه ولا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخونوه ولا یخذلوه. حبیب خدا میگه مسلمان برادر مسلمان است، باید مسلمان بالای مسلمان ظلم نکند، مسلمان مسلمان در دشمن تسلیم نکند، مقصد مسلمان مسلمان برده نفروشد، سیر و سودای او را در جایهایی که لازم نیست برده نرساند، مسلمان مسلمان خار نکند، مسلمان مسلمان دروغ نگوید. حبیب خدا این سخنها را میگفت، حضرت عمر اینها را میشنید. بازم آن که حضرت عمر عدالت داشتند، بازم آن که تواضع داشتند، در برابر این حضرت غیرت داشتند، بسیار غیرت بلند داشتند. احواز گفتگی شهر در دولت های ایران که در زیر تصرف مسلمان ها بود، وقتی میگوید یک امیر را روان کرد، این امیر برای خود میگوید یک جای خاصه بلند را اختیار کرد که مردم بسیار با مشقت برای شکایت به نزد او می رفتند، وقتی این سخن به گوش حضرت عمر رسید، به امیر احواز حکم کرد که از بلندی پایان بیا تا بندگان خدا نزد تو به آسانی شکایت کنند. اینا همه از سخنرانی های هستند که به خدا قسم اینها را بعد حرکتی که امروز بالای 4 نفر اگر سردار باشد، اینا باید شعار در نزد اونها باشد. وقتی مردم مکه مکرمه، انقترش مشرکای مکه مکرمه، وقتی با مسلمان ها فشار آوردن، دیگر طاقت زندگی در مکه نمان، رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان ها را امر کرد که به مدینه هجرت کنید. مکه را زن و فرزند، خانه، کسی هست نیست، ترک سازید، به مدینه روید. مسلمان ها در حالتی خیلی وزدینی، پنهانی، با عذاب و رنج، به خاطر خدا و رسول او مکه مکرمه را ترک ساختند. پنهانی می رفتن، می ترسیدن. لیکن حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که نیت هجرت کرد، در خانه می گوید سلاح را پوشید، لباس های جنگی را پوشید، بالای اسب سوار شد و به نزد خانه کعبه آمد. تمام مشرکای عرب در داخل خانه بودند. دور کرد نماز در نزد خانه کعبه خواند، گفت کسی می خواهد که فرزندهای او یتیم شود؟ کسی می خواهد که زن او بیوه شود؟ و کسی می خواهد که مادر و پدر او بالای او عزاداری کند؟ برای شما اعلام میکنم که الحال من عمر به مدینه منوره هجرت میکنم، مرحمت پیش راهی مرا گیرید. تنها بود میگن. برآمد به آسانی میگوید کسی پیش راهی او را نگرفت، راست به مدینه منوره نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. در قصه ها میآید از غیرت حضرت عمر. البته جوانای عزیز، ان الله غیور یحب الغیره، خداوند غیور است، با غیرت دوست می‌دارد. انسان باید با غیرت باشد، آدم باید که جسور باشد، علی الخصوص آدم مسلمان، آدم ایماندار، به جز پروردگار از هیچ کس باید نترسد. یگانه جایی که ترسیدنی است این الله است. اگر شما از پروردگار صدقاً ترسید، خداوند همه دهشت و وحشت از روی شما دور میگرداند. اگر شما صدقاً از پروردگار ترسید، هیبت شما را خدا در دل دیگرها جای میکند، شما هیبت پیدا میکنید. حضرت عمر از جمله کسانی بود که بسیار با غیرت بود. باری میگوید یک یهودی همراه یک منافق خانه حضرت عمر در آمدن و گفتن ای عمر، یهودی ابراز کرد، ای عمر گفت الحال ما نزد رسول اکرم بودیم، یک مسئله بر آمده بود، رسول اکرم قضاوت کردن، حکم بر آوردن، لیکن این منافق قناعت نکرد، گفت به نزد عمر می رویم، عمر چیزی که گوید سخن عمر قبول است. حضرت عمر وقتی این شنید بسیار ناراحت شد، گفت نزد رسول اکرم بودید؟ گفت بله بودید. گفت الحال منتظر شوید، من برای شما جواب میگردانم. میگه وارد خانه شد و شمشیر خود در دست گرفت، آمد میگه و گردن منافق زد. گفت این از قضاوت عمر در حق آن کسی که به حکم رسول اکرم قناعت نمی کند. کسی که سخن پیغمبری خدا را گوش نمی کند، در حکم پیغمبری خدا راضی نمی شود، حکم عمر در حق او انامین است. بودن حضرت عمر پایبند سنت بودن، پایبند تمام کردار پیغمبری خدا بودن. یک وجب از عملهای پیغمبری خدا دور نمی ایستاد. 50 صحابه میگوید یک روز مشورت کردند، گفتن آخر عمر سلطنت کسرا و قیصر روم در دستش، اکثر دنیا اطاعتش میکند، آخر این لباس عمر را ببینید 12 پارگی دارد، آخر خوراک او را ببینید اصلا دو خوراک یک جا نمیخورد، چی خوب میشود که آخر نزدیو مهمان های زیاد میآید، رویم برای او اعلان کنید که لباس های تازه پوش، آخر لباس خوبم پوشیدن حیبت دارد، دسترخان خوب آراسته کن تا که مهمان ها آمدگی ماها را شرم گیرند. مشورت کردن گفتن کی می رود این سخن به عمر می گوید؟ از بین 50 صحابه کسی دلاور نمی شود. هیبت عمر آنچنان بلند بود که این مصلحت را به گوش عمر رسانیدن می تواند. آخر مصلحت کردن که این سخن را فقط علی می تواند که با حضرت عمر گوید. می رویم با علی مصلحت میکنیم. وقتی نزد حضرت علی آمدند، علی هم این پیشنهاد را بسیار پذیرفت، لکن گفت من نزد عمر نمیروم، من با عمر این پیشنهاد را نمیکنم. خوب میشد مادر مؤمنها عایشه صدیقه را گوید، البته وای این پیشنهاد را میکند. وقتی نزد حضرت عایشه مادر من آمدند که همراه 700 دختر حضرت عمر، اینم مادر ما و شماست، زن پیغمبری خدا بود، وقتی که این پیشنهاد کردند دختر حضرت عمر حفصه گفت پدر من اینا قبول نمیکند. عایشه گفت من پیشنهاد میکنم. وقتی همراه اصحاب میگوید نزد حضرت عمر آمدن، گفتن عمر گفتن آخی سلطنت قیصر و روم در دست توست، سلطنت کسرا و قیصر در دست توست، آخی اکثریت این دنیا اطاعت تو را میکنند، اینقدر مهمان های زیاد و زیارت تو میآیند، بیا لباس های تو را نو میکنیم، بیا دسترخان تو را دیگر میکنیم. وقتی این پیشنهاد مادر من کرد عایشه، حضرت عمر میگوید پیش از آنی که جواب گرداند گریه کردند، خیلی گریه کردند. بعد از گریه کردن از حیات پیغمبر خدا میگوید یادآور شد در نزد عایشه صدیقه. وقتی از حیات ساده پیغمبر، از لباس عادی و خوراک عادی پیغمبر وقتی یادآور شدن گرفت، عایشه میگوید در گریه در آمد و گفت قسم به خدا، گفت من دو رفیق دارم، یکی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یکی ابوبکر رضی الله عنه خدا رحمت جان کند. گفت من دیده بودم در حیات که اونها لباس عادی داشتن، خوراک عادی میخوردن، قسم به خدا گفت اگر از لباس و خوراک اونها یک وجب دور روم، رفیقی اونها نصیب من نمیشود. این معنای پایبند سنت بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. مثلا همیشه شما پایبند سنت های پیغمبر باشید، چی در سلام گفتن، چی در دست دراز کردن، چی در لباس پوشیدن، چی در خوراک خوردن، چی در سخنرانی کردن، باید که ما تابع سنت های پیغمبری خدا باشیم. این گونه غیرت های خیلی بلندی داشت. بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لقد کان فی من قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنه عمر رضی الله عنه رواه بخاری. در صحیح بخاری در بیان فضیلت حضرت عمر حدیث می آید که رسول الله گفتند که در امت های پیش شخصان بودند که سخن اونها با سخن خداوند موافق می آمد، اگر در امت من شخص باشد این عمر رضی الله عنه هست. باره میگد بالای منبر حضرت خطبه میخواندن، روز جمعه بود، عبدالرحمن ابن عوف میگوید بناگاه حضرت الهامش آمد و گفت یا ساری الجبل، سه بار میگوید این سخن گفتن یا ساری الجبل، حیران شدن اینجا خطبه بود، این افساریه الجبل چی معنی دارد؟ وقتی از منبر پایان شدن حضرت عبدالرحمن گفتن، عمر گفتن بین خطبه این جمله شما گفتین چی معنا دارد؟ دو الحال برادرهای ما در عراق می جنگن، ساریه سلشکر این مسلمان هاست، از پیش و پس این عسکرها دیدم که دشمنها پنهانند. این لشکر به طرف اونها می رفت و به ساریه خبر دادم که ساریه بالای کوه برا تا که از این دشمنهایی که در پیشگاه شما پنهانند نجات یابیم. این از الهام حضرت عمر بود، این از کرامات حضرت عمر بود. وقتی ساریه میگوید همراه لشکر گشته آمدن، عبدالرحمن ابن عوف میگوید من پرسیدم ای ساریه، یک بار حضرت عمر همین سخن گفته بودند، تا چه اندازه این حقیقت دارد؟ گفت قسم به خدا در همون وادی عراق ما صدای عمر را سه بار شنیدیم که ساریه بالای کوه برا، ساریه بالای کوه برا. این حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق حضرت عمر گفتند که اگر هم کلامی با خدا با کسی نصیب شود، با عمر رضی الله عنه نصیب می شود. شخص می گوید برای زیارتش آمدن و ناگاه پرسیدن عمر کجاست. هر یک زیارتی فکر می کرد عمر یک قصر دارد، پاسبان ها دارد، لیکن عمر پاسبان نداشت. گفتن بیرون شهر استراحت رفته است. این شخص می گوید من آمدم نگاه کردم در زیر یک درخت یک چادر پرتابتگی و حضرت عمر زیر درخت خواب است. همچنان تصور کردم که کشتن عمر بسیار آسان است و این اراده را هم کردم. میگوید خنجر را گرفتم و مقصد من هم میگوید قتل حضرت عمر بود. وقتی نزدیک آمدم به ناگاه میگوید دو شیر بالای من هجوم کردند. آنچنان میگوید فرار کردم، داد گفتم که عمر از خواب بیدار شد. برای عمر میگوید قضیه را بیان کردم که شما تنها بودید، اراده من قسم گفت به خدا که قتل تو بود، لیکن این دو شیر در نزد تو بود بالای من هجوم کردند. اگر بیدار نمی شدی هر آینه ما را تیکه تیکه می کردند. و با این میگوید مسلمان شدند. اینا از الهام هایی که و از کرامات هایی که به حضرت عمر رضی الله عنه نصیب می شدن. خلاص حضرت عمر بسیار حیات خوب گذرانیدن. 10.5 سال کرسی خلافت زینب دادن. بی نهایت در اسلام خدمت برجسته کردن. بی نهایت اونقدر خدمت کردن به خدا قسم می گوید حتی اسلام با وفات عمر گریه کرد. اونقدر خدمت برجسته کرده بودند. خلاص می آییم به شهادت حضرت عمر رضی الله عنه که حضرت چگونه جان جان به حق تسلیم کردند. این دوست خدا از دست کی کشته شد؟ وقتی که ایران فتح شد، سلطنت کسرا چپه کرده شد، وقتی روم شکست خورد، این طرف عراق، سوریه، شام، فلسطین همه شکست خوردن، مصر، تمام مردم، همه رهبرها، مردم مسلمان روز به روز مسلمان ها قوتشون زیاد می شود. تمام دولت هایی که وجود داشتن اونها را هیبت مسلمان ها فرا گرفته بود، علی خصوص هیبت حضرت عمر. دشمن دید با عراق با عسکر با مسلمان ها جنگیدن نمی شود. مقصد آن راحته که شاه ایران داشت یا شاه روم داشت، اون راحت ها از دست اونها، ما اونها اسیر مسلمان ها شدند. اگر چنده که در لباس آدم مسلمان در آمده بودند، لیکن زیر دل اونها نفرت به مسلمان ها داشت. مشورت کردند، مصلحت کردند، گفتند تا زمانی که ما دستنگر مسلمان ها نبودیم، تا تا زمانی که ما خودمان سروری میکردیم چه راحت های زیاد داشتیم. امروز همه ما مطیع مردم مسلمان شدیم، دیگر لشکر نداریم، قوه نداریم که با لشکر اسلام جنگ کنیم، نداریم قوه. خوب میشود که بیاید سر میز مدور می نشینیم و نقشه می کشیم. نشستن نقشه کشیدن، یگانه نقشه شان این بود که باید که عمر رضی الله عنه کشته شود. اگر عمر رضی الله عنه کشته شد، تمام مسلمان ها پراکنده می شود. دیگر ما می تانیم که در بین اینها روز بروز فتنه های نو، جنگ های نو برپا کردن گیریم. اینها وقتی که بین خودشان فتنه شد، بین خودشان که اگر جنگ آغاز شد، همون قتل تاجیکی ما و شما چوب از داخل خودش یا کرم از داخل خودش یک مثل داریم. در داخل جنگ می شود، در بین مسلمان ها جنگ می شود. نقشه را کشیدند. هرمزان که با دست ابو موسی اشعری شکست خورده بود در ایران، مسلمان شد. مسلمان شد لکن وای مسلمان نبود. وای در زیری گویم در باطن علیه مسلمان باید مبارزه برد. این چنین سعد ابن ابی وقاص جفینه مسیحی را هم برای تعلیم دادن مدینه روان کرده بود. وای مسیحی بود، وای مسلمان نبود. این چنین وهبه ابن منبه و این چنین عبدالله ابن سبا یهودی بودند. دیدن حضرت عمر یگان پاسبان ندارد، شب دراز از حال رعیتش خبر میگیرد. گفتند قتل کردن عمر بسیار آسان است، بسیار آسان است. مشورت کردند یکی از مجوسی های آتش پرست ایرانی را به نام ابو لؤلؤ مجوسی که انیختر نامش فیروز بود برای قتل عمر تیار کردند. برادر عزیز و گرامی، دشمن با یراق نجنگید، دشمن با لشکر نجنگید. فقط توانید که در لباس آدم مسلمان در آید و در بین مردم اختلافات بیدار کند. در بین مردم مسلمان می در آید، در صورت مسلمان است، پنج وقت نماز همراه تو می خوند، روزه ماه رمضان می دارد، در کار شاید برای شما موعظه می کند، لیکن اونها مقصدشان دیگر است. فهمیدن که با این راه ما مسلمان ها را شکست داده می توانیم. این نقشه را کشیدن. شما نگاه کنین تاریخ را می خوانین، حضرت عایشه مادر مان با لشکر خود با علی رضی الله عنه جنگیدند. در بعض روایت ها آمده است در بین جنگ حضرت مادر مان عایشه با علی 13,000 مسلمان قتل شده است. اینجا عایشه نجنگید، اینجا علی نجنگید. اینا علاقه مذاکره کردن با یکدیگر خوب شدن، لیکن قوه سیوم اینها را جنگ انداخت. حضرت علی، حضرت معاویه جنگیدن. حضرت ابو طلحه را در جنگی که بین جنگ جمل میگویند، جنگی که بین عایشه و بین علی بود، حضرت ابو طلحه 10 یار بیشتر که ابو طلحه بود در اینجا قتل شد. مسلمان ها چی ساده هستند، زیرک نیستیم. در بین های ما و شما اختلاف می‌پرسایند. ماها را می‌خواهند پراکنده کنند، می‌خواهند در بین ما و شما جنگ و جنجال باشد، بدبینی ها باشد، لیکن ما نمی‌دانیم تا چه اندازه فکر نمی‌کنیم، مشورت نمی‌کنیم، با خود نمی‌آییم. برای یک عادی‌ترین مسئله در بین آدم مسلمان اختلاف است، جنگ ما می‌اندازند، بیدار نمی‌شوید، پیشگیری نمی‌کنید. خلاص ابو لؤلؤ را تیار کردن. حضرت عمر رضی الله عنه که بسیار در نماز جدیت داشت، حتی میگوید اهل خدا و امر اهلک بالصلاه، این آیات قرآن همیشه در زمانش بود که خداوند با پیغمبر فرمود اهلت را برای نماز امر کن. این امری که خداوند با پیغمبر کرد با شما هم کرد دوستای عزیز. نماز فقط به ذمه خود شما فرض نیست، در دخترای شما هم نماز فرض است، کلین های شما باید نماز خواند، نبیره های شما باید نماز خواند، در خانه های شما باید شخصی به نماز وجود نداشته باشد. حضرت عمر بیدار میکرد فرزند داشت برای نماز قائم شویم. حالی ما آنقدر غمخوار شدیم، آنقدر مهربان و دلسوز شدیم که بچه ها ما در خواب بیدار نمیگنیم بان خواب کنند. این گویا که نشانه دلسوزی ما باشد، گویا که این نشانه مهربانی باشد، گویا که مهربان پیغمبر نبود است، عمر نبود است، ما مهربان بودیم. حضرت میگوید دره در دستش بود، هر شخصی را بیدار میکرد سحر و می آمد در مردم امامتی میکرد. این ابو لؤلؤ مجوسی یک کینه هم نسبت حضرت عمر داشتند. باره میگوید نزد حضرت عمر آمد گفت همین شعبه ابن مغیره که خوجین من است از من بسیار مبلغ کلان میگیرد، برای شعبه خبر بده که از من مبلغ کمتر گیرد. حضرت عمر میگوید پرسیدم ای ابو لؤلؤ چی کاره هستی تو؟ گفت سنگ آسیاب میتراشم. حضرت عمر میگوید گفتم این کسبی که تو داری در مدینه کسی ندارد و این کسبی تو کسبی درآمدناک است و این مبلغ که خوجین تو بالای تو گذاشته است این مبلغ کلان نیست. ابو لؤلؤ که کارش تمام نشد در وجودش میگه کینه و عداوت نسبت عمر بیدار شد و حضرت عمر میگوید گفت ابو لؤلؤ برای من یک سنگ آسیاب نمیتراشی؟ حضرت عمر گفتند ابو لؤلؤ گفت عمر گفت چنان سنگ آسیاب برای تو میتراشم که آوازش تمام مردم فرا میگیرد. این تهدید بود. عمر این را حس کرد گفت مردم آگاه باشید، گفت همین ابو لؤلؤ مرا تهدیدی به قتل میکند، تهدیدی به قتل دارد گفت. همنشینای عمر گفتن خوب میشود خواد جزای او را دهیم. گفت نه، تا وقتی که اگر کار عملی نگردد چگونه ما باید جزا میدهیم؟ این خبرهایی بود که حضرت عمر میدانست اللکه. یا بار پیغمبر خدا در صحیح بخاری میگذارد سعد احودن و معه ابو بکر و عمر و عثمان فرجف به فضربه به رجله فقال اثبت یا احود. بار بالای کوی احود برآمد پیغمبر خدا، زمانی که ابو بکر همراهش بود، عمر همراهش بود، حضرت عثمان همراهش بود. بنابرای میگوید کوی احود یکی جنبه. رسول اکرم میگوید پاش را برداشت در کوه زد، گفت اثبت یا احود، آرام شو. گفت در بالای تو یک پیغمبر است، یک صدیق است و دو شهیدی در راه خدا هست. زمانی که عمر زنده بود، زمانی که عثمان زنده بود، اینا شهید شده بودند. بالای تو گفت ای احود یک پیغمبر، یک صدیق مراد ابو بکر بود و دو شهید عمر و عثمان وجود داشتند. این پیشگویی های بود که الکه این باید که عملی شود. حتی حضرت عمر میگوید بال بالای منبر برآمدن گفتند ای بندگان خدا، من این شب خواب دیدم. خواب من این بود که یک مرغ سرخ که تماما به مرغ های مردم عرب مانندی نداشت بر بدن من سه منقار زد. یعنی با همون نول خود گویم سه منقار در بدن من زد. این گواهی آن است که اجل من نزدیک آمده است. این حضرت عمر در بین مردمم اعلان کرده بود. خدا رحمت جان کند، نماز آنقدر دراز میخواندند که کمترین میگرد در یک رکعت 120 آیت میخواندند. کمترین رکعت حضرت عمر 120 آیت بود میگوید. حتی اصحاب چی میگفتند؟ حضرت عمر درازتر خوان، درازتر خوان. این روز بنده های خدا آنقدر مانده شدند که باور کنید اگر یک 7-8 آیت در یک سوره خوانی الکه ملالی و الکه رنجیدن در قوم پیدا می شود که ملا امام ما دراستر می خواند. خلاص می گوید حضرت عمر مردم را بیدار کرده می آمد و داخل مسجد در آمد. مردم مسلمان همه را صفها را راست کرد، صفها را جوز کرد و خودش نگرد پیش در آمد. پیش در آمد ابو لؤلؤ مجوسی همون سحر میگوید نزد محراب پنهان بودند. البته مسجدهای اون زمان این گونه مسجدهای روشن نبود، شرایطهای این گونه مسجدها بر این آماده نبود. سحر بسیار بر وقت شروع میکردن، تاریک بود، چراغ نبود. وقتی حضرت عمر میگوید کسانی که نماز میخواندن حکایه میکند که صدای اول تکبیر از زبان عمر شنیدیم بعد از آن خاموش ماند. الله اکبر گفتن برابر در نماز در آمدن ابو لؤلؤ میگوید با آن خنجر زهرال بخود سه بار در شکم حضرت عمر زدند. سه بار حضرت عمر یکی یک باره میگوید خاموش ماندن و در محراب میگوید افتیدن. صحابه ها میگوید نماز نبریدن، بلکه حضرت آواز داد عبدالرحمن ابن عوف هست؟ گفتن هست. گفت پیش در آن نماز خان که کدام سگ ما را گزید. حضرت عبدالرحمن آمدن نماز میگوید بسیار بسیار سبک خواندن. حضرت عمر با همون خونهای میچکیدگی از بدن نماز انجام دادن. میگوید 27 ذی‌الحجه روز چهارشنبه بود. ابو لؤلؤ که صفها میگوید بسیار مستحکم بودن. آیا در پهلوهای ما و شما کم تر اگر پهلوها مونه تنگتر کنن، اگر کم تر جوستر ایسته ما ناراحت میشیم. حالا که قاعده نماز همین است که صفها باید که جوست باشن. ابو لؤلؤ میگوید صفها که مثل دیوال مستحکم بود، یک صف یا دو صف را گذشت دیگر گذشته نتوانیست. لیکن به هر حالم بود با خنجر خود میگوید 13 صحابه دیگر هم راهی کرد. یعنی جراحت برداشتن که از آنها 7 شهید شد، باقی ماندهش باز سلامت ماندن. وقتی که در دست مسلمان ها اسیر ماند دید دیگر راهی خلاص نیست، با همون کارد زهرالوی خود خودش را قتل کرد. مقصد وظیفه تمام شد. چی نقشه ای که برای پراکندگی مسلمان ها بود انجام داد. بعد از آن حضرت عمر را برداشتند و حضرت به خانش آوردند. وقتی در خانش در آمد عبدالله بچه اش نزدش بود. همه اصحاب اطراف حضرت عمر فرا گرفتند. حضرت عمر اولین جمله ای که گفت چی بود؟ گفت مرا کی به این احوال انداخت؟ کی مرا اراده قتل داشت؟ فرزندش عبدالله گفت ابو لؤلؤ مجوسی بود. حضرت میگوید بلند تکبیر گفتند، الله اکبر گفتند، هزارها شکر به سوی تو ای پروردگار که دعای من مستجاب شد. من همیشه میگفتم خدایا شهادتی مرا به دست یگان آدم کافر گردان و خدایا شهادت را برای من نصیب گردان. هزارها شکر به سوی تو که از دست مسلمان کشته نشدم، بلکه از دست یک آدم بی‌دین کشته شدم تا در پیشگاه تو درجات شهیدی را بردم. سر در سجده گذاشتن، شکر به سوی خدا کردن. 5 روز بیماریش دوام کشید. 5 روز یکمی ماه محرم بود میگوید که علکه درد حضرت زیاد شد. گفت آن چیزی که میخواستم در اسلام خدمت کنم انجام دادم، فقط عبدالله یک کار دیگر مانده است. اگر همین انجام یابد دیگر هیچ مرادی ندارم. عبدالله گوش نکرد، گو رو پیش مادرمان حضرت عایشه و به عایشه بگو که حیات من به آخر رسید، من جان را به حق تسلیم میکنم، اجازت میدهد که در پهلوی پیغمبر خدا قبر مرا کنند. یگانه مرادش همین بود. قبر پیغمبر و قبر ابوبکر در خانه عایشه بود. مادر مانا پرس اگر اجازت دهد در پهلوی پیغمبر خدا قبر مرا کنند، زیرا که همیشه من در حال حیاتی پیغمبر و ابوبکر همراه ایشان بودم. مرادم همین بود که وقتی وفات من در پهلوی حضرت رسول اکرم خوابم. عبدالله میگرد آمد پرسید. عایشه گفتند قسم به خدا گفتم پهلوی پیغمبر را برای خودم گذاشته بودم، لیکن مادامی که عمر که تکلیف کرده باشد و عمر که یکی از یاران نزدیک پیغمبر بود، محب پیغمبر خدا بود، پشتیبان رسول اکرم بود، من جای خودم را به عمر بخشیدم. این سخن وقتی گفت عبدالله آمد و حضرت عمر رضی الله عنه این سخن رسانیدن، حضرت عمر بسیار شاد شدند، بسیار وقتشان خوش شد، قبر کنده شد. حضرت امر کردند که جنازه مرا حضرت صحیب خواند. حضرت صحیب جنازه مرا خواند. جنازه شد خواندند، حضرت گرفتن آوردن. در همون قبری که حاجا زیارت میکنن 3 قبر است، یکی رسول الله هست، یکی ابوبکر هست، دیگر عمر هست. حضرت ابوبکر در قبر میگوید سر مبارکش در شانه پیغمبر است. حضرت عمر فرموده بود است که سر مرا در شانه ابوبکر گذارید، نکند که برابر پیغمبر گذارید. مادام ابوبکر که در شانه او باشد، پس سری مرا در شانه ابوبکر گذارید. یعنی از پهره طرف ابوبکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوابیده هستند. وقتی در اونجا خوابیدن، حضرت عایشه مادرمان میگوید قسم به خدا میگوید هر روز من زیارتی، مادام که خانم بود، مادام قبر پیغمبر و قبر ابوبکر که در خانه من بود، اینش شوهرم بود، اینش پدرم بود، من بی پروایانه می بر آمدم در حق اونها دعا می کدم می بر آمدم. زمانی که عمر را در اینجا آورده گرانیدن، آن چنان حیبت و غیرت او مرا فرا گرفت که بی ستر و بی حجاب پیش قبر رفتن نمی تانستم. ببینید آن قدر حیبت و غیرت عمر مرا فرا گرفت که دیگر زیارت پدر و ابوبکر و عمر زمانی می رفتم که کلن همه بدن من می پشانیدم، بعد رفته زیارت می کردم. این بود از حیات حضرت عمر رضی الله عنه. فقط ما اینا گفتنی هستیم که خداوند رحمت و مغفرتش گرداند. و از پیغمبر و از ابوبکر و از تمام دوستداراش خداوند راضیش گرداند. و از پروردگار خواهان او هستم که خداوند اقلا یک چند حصه، یک 5% همون غیرت عمر را خدا با مسلمان های امروزه ما نصیب گرداند. خداوند برای تمام ما آنچنان غیرتی که عمر داشت، آنچنان زحمتی که عمر داشت، خدای مهربان دعا میکنیم که برای ما بندگانم نصیب گردانی. با این قدر فضیلت و بزرگی حضرت موعظه را دوست میداشتن. محبوبترین چیزی دنیا برای من امر معروف و نهی منکر است میگفتن. محبوبترین آن چیزی که در دنیا هست. امروز مسلمان های ما از امر معروف میگریزن، از نهی منکر میگریزن. مسلمانیم، بله الحمدلله مسلمانیم، 5 وقت نماز داریم، لیکن در خانه های ما خدا دانا هست که امر معروف 10 بچه ما زن میتون یا 5 دختر ما شوهر میتون، خدا دانا هست که یک ملا آمده در خانه شما موعظه کرده باشد، همش برقص و بازی است. خدا دانا در پیش خدا شما چی جواب میگوید؟ حضرت عمر موعظه را دوست میداشتن، امر معروف را دوست میداشتن. ما چی را دوست میداریم؟ برای تخته بچم پشت تخته ببینم. اکی تخت دیدن گویا فرضه یا واجب، کلن تخت وجود نداشت. از کجا پیروی عمر می شدید؟ پشتی بچم تخت رو بینه. یک بچه دارو مکر توی چی دارو که همین اقما و نقامات داره. ای عقل ما رو ببینه، عقل پیغمبر خدا قدی برابر کرد، عقل عمر قدی برابر کرد. اونا عقل نداشتن، اونا علم نداشتن، اونا فهمید نداشتن. امروز خبرها می آید که رئیس های جماعت گفتن که یگان سون صرف نکن، ما خودمون هم ارتیس هم میاریم خانه تا بخونه به پول، فقط موعظه نکن خلاص. و ما در اختیار رئیس جماعت نیستم و ما بنده آزاد هستیم، ما هرچی خواهیم همون را میکنیم. امروز دموکراسی هست، امروز آزادی هست. رئیس جماعت خانه خودش در حکم کنه. من ملا میارم، حافظ میارم، شیخ میارم، صوفی میارم، این کاری من است. ما امروز این قدر غیرت داریم، این قدر قوه داریم که میلش ملا را نمیمانن موعظه کردن، ارتیس هم نمیارم خانم، تمام قب بدم میگذارانمش، انشاءالله در پیش خدا ثواب میگیرم. خداوند همه ما و شما را در حفظ امانش نگه دارد. یک چند برادر خیر احسان کردن جمعه گذشته، من از بس که مهمان بود خوانده نتوانیستیم، این جمعه در حقشان دعا میکنیم. خب اکی یوسف برادر من برای همون سیمهایی که در مسجد نو کشیده شدن مبلغ شکرانیدگی هست. برادر حاجی بیک مراد اینجا یک مبلغ دادند. برادر من عبدالاحد بابای حاجی عبدالقهار دادرش، خداوند در عمر جانش برکات دهد. آدم های خوب هستند، آدم های مسلمان هستند، از همین دامنکو هستند. یک مبلغ برای مسجد گذرانیدند. برادر من اینجا املاک نویساندن، نمیدونم نامش اساسیش چی باشد، امراخان است و برادر املاکش میگیم. اینجا هم یک مبلغ گذرانیدن که در حق من دعا کنید دوستان. برادر عبدالله هم یک مبلغ گذرانیدن. اینجا برادر عبدالقادر هم یک مبلغ دادن در حق مرحوم حاجی سفروف. حاجی سفروف در همینجا نماز میخوانن، فرزند خوب دارم تاجر هست، مبلغ جدا کردم برای آبادی مسجد، در حق پدرم دعا کنید گفتن. یک برادر پهلوان نورالله لایق میگیم از مین آباد، خدا در عمر جانش برکات، اینجا یک مبلغ کلان آوردن، باز وعده کردن که آینده باز کمک میکنم برای مسجد شما. از جنازه مادری نازیموها یک مبلغ آمده است. یک برادر 50 دانه تخته آورده است، بچه بابای عبدالغفار رحمتی، خدای بابای عبدالغفارم رحمت و مغفرت کند و این فرزنداش خدا عمر دراز و تنی صحت نصیب کند. حاجی دولت هم برادر که همیشه در این مسجد کمک میکنن، باز نزدیکی یک کمک برای همین حقی شرکت و چیکار چند تو میکشه از من خودم میتیم. خدا در عمر جانش برکات دهد، پدرش رحمت و مغفرت کند، مادرش شفای کامل نصیب کند. پول هم زیبی همیه داره، آخه پول دارد میان مسجد کمک میکنند. خدا همو شخصانی که همیتر توفیق دارند، میخیل غیرت دارند، آبادی مسجد میخواهند، خدا آنقدر سرسو میشان کند که دیگر حسابش گم کند. خوی کجا الله خیلی مهربان است، آخه یک بنده های را پول میدهد که یک فساد خانه های میسازند که فقط برای گمراه کردن بنده های خدا سرد میشود. یکی زود است که الله میگیرد، دهنده هم باشه با گیرنده هم هست خدا. خب مخصوم کامل من برادر ما اینجا آهک آوردن، سمین کمک کردگی هستن در مسجد. چند نفر برادران شویلی را آوردن، یک روز اعلان کردیم خیلی برادران زیاد همین شویلی را آوردن. اینجا در نامه های همه شون های سونگی هست، خیلی نمیخوانیم، خداوند همه اونها را در حفظ امانش نگه دارد. یک برادر خواهرش وفات یافته است، از محله سفر اشور دعا کنید، گفتن یک مبلغ را دارن اینجا دارن. یک برادر قالین ها را به عهده دارد، در حقش دعا کنید. یک برادر قالین های مسجد خرید است، گفتن روان کنیم، اون کمالی خیلی کمی تنفس کنیم، انشاءالله بعدا روان میکنیم. خداوند پدرش عمری دراز و تنی صحت و خوش، خداوند تجارت شده باز هم فیض و برکات نصیب کند. 400 متری کوادراتی قالین خریدن برای اون پره. خب چند نفر آماده هست در ساختمان کار کردن، چند نفر برادر آمده بودن اینجا، در برادر خیرالله و با دیگر برادرهایی که نامه هاشون فراموش کردم آمدن همینجا، یک روز متکار خیریه کار کردن، سیمین شوریدن. خداوند همه آرزوها و امیده هاشون حاصل و گذشتگان شما خدا رحمت و مغفرت کنید. در حق بابای استو اکابیر مرحوم دعا کنید، برادر حاجی محمد علی را تغشون که استو اکابیر گذشتن، اینجا مبلغی آوردن، خدا بابای استو اکابیر رحمت و مغفرت کند. چند برادر کمک کردن، نامشون رو ذکر نکردن، در حقشون دعا کنید. خدای مهربان این برادرهایی که نامه هاشون خوانده نمی شود، فکر نکنن که دیگر تا اینجا نامشون خوانده نشود خیرشون قبول نمی شود. یعنی چیلی که شما آوردن یا تسلیم میکنید، انشاءالله این پیشرفت مسجد ما اول و آخر مهربانی خدا هست، دوم این که اینجا صداقت هست، پول شما هیچ جا نمی شود، همگیش انشاءالله که صرف می شود در مسجد که صرف می شود، این خداوند برا را داد است، کشایش را داد است، رسید در مردم که می بینن پولش در جای خود صرف می شود، البته باز وقتش خوش می شود. خب در حق کسانی که در صندوق خیریه صدقه می کنن، صندوق خیریه هم خداوند همه اون برادرانی که کم زیاده که در همون صندوق خیریه هم صدقه میکنند، خدا مبلغ هاشون باز هم زیاد گرداند و عمرشون دراز و در حفظ امانش خدای مهربان. این بنده ها و این بنده هایی که کمک کردن و آینده هم کمک کردنی هستن، خداوند نصیب و روزی گرداند، فرزندانشون توفیق و هدایت، شرم و حیا را نصیب گرداند، همه گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت کند. آمین یا رب العالمین. ان شاء الله دو جمعه سوال جواب کنیم، بعدن حضرت عثمان خدا خواسته باشه من برای شما قصه میکنم. اینجا یک برادر بسیار تعجلی پرسیده است، عقیده شما، نظریه شما نسبت به حزب تحریر، نسبت به جریان سلفیه، جریان وهابیه، همین تا نام گرفته است، نظریه شما چی هست؟ من برادر عزیز بسیار شاد میشم شما نزد من بیاییم، من نظریه ما برای شما بیان میکنم. در حزب تحریری، در جریان سلفیه، در وحابیه، در کدامش نباشی، شیعی چیزی هستی نیستی، بیایی در تنهایی صحبت میکنیم. این چیزی نیست که بین مردم ما مثال در این موضوع ها بحث و نظیره کنیم، بیایید به تنهایی صحبت میکنیم، نظر میکنیم تنی راهی که راهی راست است، راهی که راهی غلط است، کیها امروز در اسلام خدمت میکنن، کیها خدمت نکرده ایستادن، انشاءالله همش حل میشود، اینش بهتر است. برادر عمرم از ما تکلیف کرده بودن، مادرشون بیمار هست، خداوند این مادر را شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب روزی